أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اونچه در شبهای گذشته و سال گذشته در محضر شما عزیزان و سرور مکرم استاد عظیم الشأن عرض کردم، درباره عوامل درونی گناه و اسبابی که در درون خود انسان موجب ارتکاب گناه می شود بود. برای این که از این بخش عبور بکنیم، خیلی خلاصه اون چه تا به حال درباره بسترهای درونی گناه عرض کردم رو اشاره می کنم و انشاءالله به عوامل بیرونی خواهم پرداخت. عرض کردیم دو بخش مهم در درون انسان می تواند بسترساز گناه باشه. ببینید میگم بسترساز گناه و الا نقش اصلی برای اراده و اختیار خود انسانه. آیه‌ای که امشب و شب گذشته در اول عرائضم تلاوت کردم مبین همین معناست، و نفس و ما سواها، قسم به نفس و روح انسان که خدا اون رو خلق کرد و تنظیم کرد. فالهمها فجورها و تقواها، به این نفس و روح راه خیر و شر را الهام کرد، نشون داد راه خوبی، راه سعادت و راه شر و بدی. قد افلح من زکاها، کسی که راه تزکیه نفس پیش گرفت، از هوای نفس پیروی نکرد، به رستگاری رسید. و قد خاب من دستاها، کسی که تحت تأثیر گناه و معصیت قرار گرفت و اهل گناه و معصیت شد، نهایتاً ناامید و محروم شد. پس در واقع خداوند متعال دو راه پیش روی انسان گذاشته. انسان خودش اختیار میکنه، ولی یه عواملی تأثیر داره که این عوامل رو اگر انسان بشناسه میتونه قبل از اراده و تصمیم و عزم یه تصمیم درست بگیره. در روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی وارد شده در ذیل همین آیه می‌فرماید خداوند انسان را مخیر کرد، خیرها نفس انسان را مخیر کرد بین این دو راه، الهمها و او الهام کرد، راه نشون داد، فخیرها فاختارت، اختیار کرد بر اساس اراده خودش، هیچ کس مجبور نیست. این عوامل که هم اشاره شد اینا همه انسان رو کمک میکنه به اراده و تصمیم به گناه. عوامل درونی، یکی به اندیشه انسان مربوط میشه، به بینش انسان مربوط میشه که ما سال گذشته مفصل دربارش بحث کردیم، گفتیم جهل، شک، وسوسه، این وسوسه معنا کردیم چیه. اینا همه تو حوزه بینش انسان و ذهن انسان تأثیر میذاره و هی آدم رو آماده میکنه برای ارتکاب گناه. یه بخشی به انگیزه مربوط میشه، به گرایش و میل مربوط میشه. مهمترین انگیزه گناه که این چند شب ما در بارش سخن گفتیم خودخواهیست و اینم به خاطر خوددوستی انسانه که فی نفسه خداوند در وجود انسان قرار داده و منشأ همه گرایش های آدمیست. این خوددوستیست که اگر از حد بگذره، از اعتدال خارج بشه، باعث سقوط آدم میشه و گاهی انسان رو به ورطه هلاکت میکشاند. قبل از این که به عوامل بیرونی بخوام اشاره کنم، فقط یه نکته عرض میکنم، خوب دقت کنید، و اون این که جهتگیری کلی دین در همه ابعادش، چه در احکام، چه در اخلاق، چه در عقاید، همه برای مقابله با این خودخواهی است. خود حیوانی رو ضعیف بکنه و خود انسانی رو قوی بکنه. من یه مثال دیشب زدم، ازدواج با این که برای برآورده شدن نیاز طبیعی انسانه، ولی در عمقش بیرون آمدن از این خود حیوانی است. همه همینطوره، عبادات فردی هم همینطوره، نمازها، روزه ها باید ما رو به این سمت ببره که در مقابل خدا خودمون را نادیده بگیریم، بنده بشیم، تسلیم بشیم. وقت چطور میشه آدم عبادت بکنه ولی این حس خودخواهیش قوی تر بشه؟ این مشکل اینه، گیر ما اینه، گیر خیلی از ماها که بعد سالها به جایی نمیرسیم اینه که روح عبادت رو درک نمی کنیم. میایم مسجد، میایم مجلس امام حسین، هدف چیه؟ هدف از مسجد و سینه و روزه و گریه اینه که این خود حیوانی رو سرکوب کنیم، خودخواهی ها منکوب بشه، اما ما همینا رو بستر برای خودخواهی قرار میدیم. همین روزه و همین سخنرانی و همین مسجد و همین نماز جماعت به جای این که حس خودمحوری ما رو ضعیف بکنه تقویت میکنه. سر یه چیزایی با هم دعوا میکنیم، سر صف اول جماعت دعوا میکنیم، قول میدیم هم دیگر رو، به حقوق هم تجاوز میکنیم، نمیفهمیم بابا این نماز و روزه و گریه و عزا یه روحی دارد. چون این روح در ما کشته نمیشه، ضعیف نمیشه، اینه که نمازهای ما مانع فحشا و منکر نیست، عزاداری های ما جلوی گناه رو نمیگیره، یا اگرم بگیره فقط تا اینجا هستیم پامون از در مسجد بذاریم بیرون، آش همان و کاسه همان. به اینا یه خورده بیشتر توجه کنیم. اگر بخوایم مجموعه معارف دینی و احکام دینی رو به دو بخش تقسیم کنیم، یه بخشش خدا میخواد ما را در مقابل خودش و در ارتباط با خودش به سمتی ببرد که این خود حیوانیمون ضعیف بشه، و یه بخشی هم در ارتباط با دیگران. این همه دستور به صدقه است، دستور به خمس، به زکات، به انفاق مالی، به توجه به دیگران، به غمخواری برای دیگران، به قصه خوردن برای دیگران، به تلاش برای رفع حاجت و نیاز دیگران. این برای اینه که من و تو از این پوسته گندیده خودیتمون بیرون بیایم، بفهمیم بابا اگه میخوایم به سعادت برسیم راهش اینه، این خودمحوری رو کنار بذاریم و از همین نگاهه که امارت و حکومت و مسئولیت و ریاست ارزش داره. اگه یه مسئول و یه رئیس و یه حاکم و یه امامه بسری مثل من به خاطر مسندش، به خاطر جایگاهش، به خاطر قدرتش این حس خودخواهیش تقویت بشه، این داره خودش رو ساقط میکنه. پس دقت کنیم عوامل درونی گناه چیاست، یه خورده راجع به اینا تأمل و تفکر کنیم، خودمونو به حساب بکشیم، مبارزه کنیم با خودمون، تمرین کنیم، رها نکنیم. در برخی روایات داره که بهترین سیاست مدار کسی است که نفسش را سیاست و تدبیر بکنه. ما همه چی رو سیاست میکنیم جز روح و نفسمون را. بهترین معارف، اینا همه مضمون روایاته، بهترین معارف و نافعترین جستجوها، جستجوی در درون نفس خودمون ره، خودمون را تنکاش کنیم، یه خورده بالا پایین کنیم، رفتارامونو ببینیم چقدر در این مسیریم، چقدر داریم تو ورطه خودخواهی میفتیم، چقدر. اما عوامل بیرونی خارج از روح و روان و نفس انسان، یه اموری بسترساز گناه هم که من حالا طی شبهای آینده به این عوامل بیرونی و خارج از خودمون، خارج از روح و روانمون به یه معنا انشاءالله خواهم پرداخت. اولین عاملی که درباره او امشب میخوام تا حدی به عنوان مقدمه سخن بگم و بقیهش رو انشاءالله فردا شب دنبال خواهم کرد، عامل وراثته. وراثت یعنی چی؟ و چه تأثیری در صدور گناه و نافرمانی و معصیت داره؟ وراثت یعنی اون چه که یک انسان از پدر و مادر و آبا و اجدادش هنگام تولد با خودش به این دنیا می آورد. در این که عامل وراثت در جسم و بدن انسان تأثیر داره هیچ کس اختلاف نداره. یه سری خصوصیات جسمی است که به وراثت منتقل میشه. قیافه، قد، عرض به حضور شما، هوش و استعداد یا ضعف هوش. حالا اگه این رو یک نوعی با جسم مربوط بدانیم، و حتی بیماری های بخشش وراثتی است. الان تقریبا در مورد مثلا بیماری دیابت و قند حداقل یه درصد مهمی عامل وراثت نقش داره. فشار خون، اینا چیزاییست که دکترها میگن، یعنی پدر و مادر یا جد و جده، حالا بره تا چند نسل، خصوصیات جسمیشون منتقل میشود به فرزندان، و این چیزیست که متخصصین ژنتیک امروزه به طور قاطع این رو اذعان کردن. این چیزیست که 1400 سال پیش روایاتش هست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام در جاهای مختلف بهش اشاره کردن، و اتفاقا بعضن برای پیشگیری از برخی از مشکلات که از راه وراثت منتقل میشه توصیه هایی دارن. پس در این مسئله تردیدی نیست. حتی تغذیه مثلا مادر در دوران بارداری، کم و زیاد بودن برخی ویتامین ها و غذاها، اینا همه تو خصوصیات جسمی تأثیر داره. ما حالا فعلا با این بحث کار نداریم، اما یه مسئله محل اختلاف و گفتگوست که آیا خصوصیات روحی و اخلاقی و روانی در یک کلمه شخصیت از طریق وراثت منتقل میشه یا نه؟ این محل بحثه. آیا یه آدمی که تندخوست، این تندخویی به وراثت منتقل میشه یا نه؟ آدمی که سست اراده است، آیا این سستی اراده به وراثت به فرزندش منتقل میشه یا نه؟ یه آدمی که شجاعت داره، شجاعت انتقال پیدا میکنه به وراثت یا نه؟ خصوصیات اخلاقی، روانی، روحی و شخصیتی انسان آیا به ارث میرسد به نحوی که فرزندان انسان از این خصوصیات برخوردار بشن؟ اینجا معرکه آراءه، هم در بین دانشمندان جدید و هم در بین علمای اسلامی از قدیم محل اختلاف و نزاعه. من نمیخوام اون بحث ها رو واردش بشم، فقط مقدمتا برای عرض خودم دارم این مطالب رو میگم که چگونه عامل وراثت در گناه انسان دخالت داره. این اصل مقصود منه، ولی قبل از اون ناچارم این توضیحات رو بدم. یه عده معتقدن وراثت هیچ نقشی در خصوصیات اخلاقی و روحی و روانی آدم نداره، هرچه هست محیط زندگی و تربیت انسان، حالا چه در دوران کودکی چه بعدش. مثلا فروید یکی از کسانی است که این عقیده رو داره، معتقد وراثت هیچ نقشی نداره، هرچه هست محیطه، تربیت محیطیه. یه عده معتقدند وراثت تمام علت برای انتقال این خصوصیاته، یعنی میگن اگر آدم خصوصیات اخلاقیش هرچه هست از پدر و مادرش گرفته، دست خود آدم نیست، آدم مجبور، وقت بعد تو خوبی و بدی هم همینو میگن، تو خوبی و بدی هم همینو میگن. یه روایتی هم هست که اینو بد معنا میکنن، این روایت از پیامبر گرامی اسلامه که میفرماید از شقیو من شقی فی بطن امه و سعیدو من سعد فی بطن امه. آدم شقی کسیست که از شکم مادر شقیه، آدم سعادتمند از شکم مادر سعادتمنده. همینی که ما میگیم بابا رو پیشونی ما نوشته، دست خودمون نیست، که این بسیار تصور غلط و از سیاست‌های عموی بود که جبرگرایی رو تو جامعه اسلامی ترویج بده. بنی امیه برای این که خودشون را به مردم تحمیل بکنند، مکتبهایی را در قالب جبرگرایی ترویج کردند، ساختند که بابا این سرنوشت محتوم شماست، بی خود زور نزنید، بالا پایین نرید، این یه چیزیست که در پیشانی شما نوشته که ما باید باشیم و بر شما حکومت کنیم. خب این روایت رو بد معنا کردن، گفتن پس ماها بی تقصیریم، خوبی و بدی ما از پدرانمون، مادرانمون، آبا و اجدادمون به ما رسیده. این حتی در برخی از اشعار شعرهای ما هم نفوذ کرده. یه شعری داره فردوسی که عرض به حضور شما تقریبا همین معنا رو داره بیان می کند. درختی که تلخ است ویرا سرشت، گرش در نشانی به باغ بهشت، ور از جوی خلدش به هنگام آب، به بی خنجبین ریزی و شهد ناب، سرانجام سستی به کار آورد، همان میوه تلخ به بار آورد. فایده نداره درخت و اگر خوش، این اشاره به هر حال اون سرشت آدمه، میگه کسی که سرشتش بده هزارم تلاش بکنی امکان نداره تغییر بکنه، همون میوه تلخ، همون بدبختی و شقاوت در انتظارشه. اما از دیدگاه اسلام و معارف الهی مسئله این چنین نیست، یه نظر سومی است. عامل وراثت هم دخیل هست هم نیست. عامل وراثت بستر فراهم میکنه برای شخصیت سازی ما. 100% نیست، یه درصدی تأثیر داره که حالا من خواهم گفت که ما در گناهان نسل‌های آیندمون میتوانیم مؤثر باشیم یا میتونیم مؤثر، نه اینکه تمام العله، یه تأثیرگذاری‌هایی داشته باشیم. اینا دقایقی است که ما ازش غفلت میکنیم. پدر و مادر می توانند در این جهت تأثیرگذار باشند و این چیزی است که امروز جامعه ما ازش غافله. جامعه ما، پدر و مادرهای ما، خود ما میشینیم افسوس میخوریم، دست روی دست گذاشتیم، نگرانیم، نگران فرزندان که چرا این چنین و آن چنان. ببینیم خودمون چه کردیم، ببینیم خودمون چه نقشی در این داستان و این ماجرا داشتیم. همه رو میذاریم، خودمون رو مبرا میکنیم، میذاریم کنار، گردن این و اون میندازیم، یا گردن مدرسه میندازیم، یا گردن رفیق میگذاریم، یا گردن حکومت میندازیم، که البته خواهم گفت حکومت هم در بسترسازی برای گناه نقش داره. هر حکومتی، من کلی دارم عرض میکنم، حاکم و حکومت و حاکمان میتوانند نقش داشته باشند در جلوگیری از ارتکاب گناه و بسترسازی برای انجام گناه. اینو حالا خواهم گفت. از دید اسلام عامل وراثت بسیار مهمه. نوح پیامبر وقتی قومش را نفرین کرد، دست به آسمان برد قبل از آنی که اون طوفان بیاد و همه را با خودش ببرد، به خدا عرض کرد و قال نوح یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا. می اومدن، عمر نوح زیاد بود، چندین نسل آمدن نوح رو درک کردن و رفتن. پیرمردا می اومدن این بچه ها رو، پسرها و دخترها و نوه ها رو می آوردن مقابل حضرت نوح، می گفتن که این پیرمرده رو می بینی؟ این آدم دروغگویه، مواظب باش طرفش نریا. نسل به نسل فرزندانشون را به این باور می رساندند که نوح دروغگوست. اون وقت نوح وقتی اونجا داره دعا می کنه می گه خدایا از این کافرا احدی را روی زمین باقی نگذار. چرا؟ چون اگر اینها رو باقی بگذاری بندگان تو گمراه میکنن. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اینها ازشون نسلی نمیماند مگر اینکه فاجر و کافرن. این داره استراحت تأثیر وراثت رو میگه. ولی حالا فکر نکنید کسی به فکرش نیاد، به ذهنش نیاد پس اگه اینجوره دیگه همه گناهکارا بی تقصیرن، تقصیر پدر و مادر است. اینو میگم حالا اینجا یه توضیحی لازمه که خواهم گفت. امیر المؤمنین به استاندار بصره نامه نوشته. اینا چیزاییست که نمیشه ازش غفلت کرد. تو اون نامه توصیه هایی داره، از جمله میگه با کسانی رفت و آمد کن و کسانی را به کار بگمار چه خاندان شریف و اصیل و پارسا دارن. آدم های بی اصل و نسب را به کار مگمار. ببینید تو پرانتز عرض کنم، اینجا بحث ژن برتر نیستا، اینجا تبعیض نیستا. نمیخواد بگه پارتی بازی کن، نمیخواد بگه خانواده های معروف و نامونشاندار و ثروتمند و قدرتمند را به کار بگیر، نه اینا نیست. ثم الثق به ذو الاحساب و اهل البیوتات الصالحه و السوابق الحسنه، کسانی را به کار بگیر که ذوی الاحسابن، حسبشون نسبشون معلومه، اهل بیوتات صالحه هستند، خاندان شریف، پارسا، اونایی که اصل و نسب دارن. فرزندی که پدرش اصل و نسب دارد، نه این که دیگه پس همه چی رو دارد، نه، شرطی و شروطی و اقتضایی از اقتضاعات صلاح را دارد. و سوابق الحسنه، این اصل تأثیر عامل وراثت و اون چیزهایی که خلق و خوهایی که در آبا و اجداد هست، این رو تأیید میکنه. داره امیر المؤمنین، ببینید اینا ما آیات و روایات زیاد داریم، فرصت هم نیست. امیر المؤمنین در جنگ جمل محمد ابن حنفیه را علمدار لشکر کرده بود. بعد ملاحظه فرمود که این داره تعلل میکنه، آمد گفت چیه، چرا تعلل میکنی، چرا حمله نمیکنی، چرا کاری انجام نمیدی؟ ظاهرا محمد ابن حنفیه ترسیده بود. امیر المؤمنین به پدرشون عرض کرد من هرچه میبینم تیراندازانی میبینم که با تیر منتظرن. این جمله حاکی از وحشت او بود. امیر المؤمنین با این دسته شمشیر زد به محمد ابن حنفیه و فرمود ما ادرککه من ارق من ابیک. تو بعضی نقلا اینو داره، ما ادرککه ارق من ابیک، یعنی رگی از پدرت تو تو نیست. اگه یه رگ و ریشه از پدرت تو تو بود ترسو نبودی. تو بعضی نقلا داره ما ادرککه، بله ادرککه ارق من امک، یه رگی از مادرت تو توه. هر دو یه معنا رو داره، چه این باشه چه اون. یه رگی از مادرش ظاهرا یه خورده خیلی اهل شجاعت و اینها نبوده. این خصلت‌هایی است که نه تنها دانشمندان و متخصصین امروزی تأکید میکنن که از طریق وراثت منتقل میشه، بلکه رهبران دینی ما، ائمه معصومین ما، آیات الهی در این که خصوصیات اخلاقی و روانی، خوبیها، بدیها، شرور، خیرها، اینا از طریق وراثت منتقل میشه، اینا پره توی آموزه های دینی ما. پس اصل این که عامل وراثت یه عاملی است که خصوصیات جسمی را فقط نه، بلکه علاوه بر خصوصیات جسمی و ظاهری خصوصیات اخلاقی را منتقل میکنه، یه چیز مسلم تردیدی درش نیست. منتها سوال اینه، یک، تأثیر تأثیر وراثت چقدره. اگر فرزن یه پدری بد بود، در تمام عمرش به بدی زندگی کرد، لزوماً فرزندش هم بد میشه؟ یا اگر یه پدر و مادری در تمام عمر خوبی کردن و اهل خیر و صلاح بودن، لزوماً فرزندشون هم خوب میشه؟ نه، این چنین نیست. تأثیر دارد اما یه درصدی که حالا من خواهم گفت. و این که خب این خصوصیت چجوری باعث ارتکاب گناه میشه، اینم بخشی از زمینه ها و بسترهای گناهه. ما داریم همه عوامل رو بررسی میکنیم، و وقتی که باید برسیم به این که جوان، پسر، دختر میخوای ازدواج بکنی، کسی را انتخاب کن که در فرزندانت و در نسل تو فرزند صالح قرار بده. کسی را انتخاب کن که فضایل او را منتقل به نسل‌های بعدی کند. کسی را انتخاب کن که منتقل کننده رذیلت‌های اخلاقی نباشد. ما متعهد و مسئولیم برای نسل‌های آینده، و این عامل وراثت تأثیر داره. بگذاریم سخن من ناتمام مونده، این رو انشاءالله فردا شب من دنبال خواهم کرد. یه صلواتی عنایت کنیم. چون حضرت آقا جلسه ای باید برن